برابر میانگین جهانیه. خب این خیلی نگران کننده است. هر چقدر هم در واقع ما منابع فسیلی داریم، همه رو داریم مصرف میکنیم و باید که فکر اساسی بکنیم، چون ارزآوری که میتونه حاصل از در واقع صادرات منابع داشته باشه اینا رو داریم میسوزونیم.
بله.
این حتما باید فکر جدی بشه. من تو جلسه در واقع ناترازی سوخت زمستان هستیم، این که سوخت مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به حد اکثر میرسه و با کمبود سوخت گاز برای بخش نیروگاه‌ها و صنایع مواجه میشیم. این باید واقعا باعث اینه که یک مدیریت اساسی داشته باشیم، به نظر من آینده نگری داشته باشیم. ما منابع نسل‌های آتی رو هم به راحتی داریم مصرف میکنیم و این اون شرط امانتداری نیست.
و اینکه شما فرمودید حالا این حجم از سوخت فسیلی که مصرف میشه علارغم اینکه منابعش هم موجود باشه، علارغم اینکه ما بتونیم استحصال هم بکنیم این منابع رو، اما در نهایت روی محیط زیستمون و روی شرایط زیست هموطنانمون چه تأثیری میگذاره؟ این چیزیست که به هر حال عموم مردم ازش متأثر میشن. اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم آقای دکتر گل‌علی‌زاده، و جالبه که چقدر ما به سختی تونستیم افرادی رو پیدا بکنیم که در این باب اظهار نظر بکنن در این برنامه، افرادی که باید اظهار نظر بکنن این روزها. و ما واقعا ببینیم که الان بعد از انتشار این گزارش، به خصوص با این نشست تغییرات اقلیمی که داره اتفاق میفته تو دنیا و خیلی از کشورها شرکت کردن، واقعا قرار هست که چه اتفاقی بیفته در ادامه، و ما به جای اینکه تکذیب بکنیم قرار هست که عملکردمون رو چگونه روش برنامه ریزی بکنیم. اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم. من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم اونچه که امروز ما رو وادار کرد نسبت به صحبت در این باره، انتشار گزارشی بود درباره تشکیل ابرمتان بر فراز جنوب تهران و تحلیل علمی داشته باشیم از سوی مسئولان اجرای کشور، ببینیم که شرایط چگونه است و قرار هست که چگونه ما ارزیابی خودمون داشته باشیم و براش برنامه ریزی. 22-65-28-76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت 30102 برای پیامک های شماست و اظهار نظر شما عزیزان هموطن در این باره. همچنان شنونده یه صدای ما هستید از رادیو سلامت. برنامه نیم نگاه هست و ما معمولا در این برنامه ها و این مجموع برنامه ها مخاطرات زیست محیطی و مشکلات زیست محیطی رو پیگیری میکنیم. امروز رفتیم سراغ گزارش منتشر شده مبنی بر این که بر فراز جنوب تهران ابری با حجم تقریبا طول 5 کیلومتر از متان تشکیل شده و تأثیری که این گاز گلخانه‌ای میگذاره روی شرایط تغییر اقلیم. با توجه به اینکه همین روزها هم ما شاهد نشست جهانی تغییرات اقلیمی بودیم، اما آقای دکتر گل‌علی‌زاده ما رو همراهی میکنن، ریاست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست کشور. آقای دکتر، مسلما شما به عنوان مدافع محیط زیست و متولی محیط زیست در این باره پیگیری های خواهید داشت. میفرمایید که از زمان انتشار این گزارش چه اتفاقاتی از نظر اجرایی افتاد؟
از نظر اجرایی که تا حالا اتفاقی نیفتاده، ولی هم سازمان دفتر مدیریت پسماند سازمان، اداره کل عبادت محیط زیست استان تهران و در واقع اداره شهرستان تهران دارن پیگیری‌ها رو انجام میدن برای اخذ برنامه‌های اجرایی شهرداری تهران در راستای ساماندهی مرکز زباله‌کاهی. این ساماندهی در واقع یکی بحث استفاده از در واقع استحصال گاز متان هستش و ما سالهای گذشته با سرکش شیرابه های سالهای گذشته رو که متاسفانه می آوردن و دوباره تزریق می کردن به زباله، اون درونی گرفتیم چون بخشی از بوی نامطبوعی که منتشر می شد حاصل این با سرکش بود و حتی استحصال انتشار گاز متان هم از این محل بود. خب اون خوشبختانه مخاطباتی که داشتیم جلوگیری شد. الان هم انشاءالله در هفته های آینده هم یک بازدید مشترک با زباله خود دوستان در شهرداری خواهیم داشت که برنامه های عملیاتی اجرایشون رو بر اساس زمانبندی و میزان اثر بخشی در اختیار سازمان قرار بدن. وزارت کشور هم به عنوان در واقع از طریق سازمان شهرداری یا مسئولیت داره که این حوزه ورود پیدا کنه و کلی مراکز دفن زباله در سراسر کشور تحت مدیریت خودش داشته باشه که انشاءالله بتونیم این آسیب هایی که به کشور داره وارد میشه، هم از بود عدم النفع اقتصادی، هم از بود آلایندگی و در واقع انتشار گازهای گلخانه‌ای بتونه انشالله به حد اقل برسونه.
بله، این که واقعا میشه چند جانبه عواید اقتصادی داشت، از خود زباله، تولید برق، استحصال گاز متان، عواید اقتصادی که از اون طریق به دست میاد چند جانبه، واقعا یکی واقعا از همون مبدأ، تفکیک از مبدأ، که واقعا سیاست گذاری به شکلی باشه که مردم واقعا به راحتی بتونن این تفکیک از مبدأ رو بله. انجام بدن. سیاست‌های تشویقی ما باید داشته باشیم، یعنی همه جانبه باید روی این موضوع تمرکز داشت. ولی چقدر واقعیت در این زمینه، چرا اصلا ما نمیتونیم سرمایه گذار داخلی جذب بکنیم؟ چه برای بله، چه برای تغییر شیوه دفع پسماندمون، چه برای حالا همین عواید اقتصادی که مثلا استحصال گاز متان از همین منابع بشه اتفاق بیفته.
اکثر تغییرهایی که در حوزه محیط‌زیست وجود داره، حالا برسد که میکنم، عموماً یک فرصت سرمایه‌گذاری و اشتغال بسیار خوبی هستش، به ویژه در حوزه مدیریت پسماند. الان منافع در واقع تو حوزه پسماند گیه در واقع اون شهرداری نمیاد، متأسفانه عده‌ای حالا از این فضای بی‌برنامگی دارن استفاده میکنن و منافع رو دارن تامین میکنن به بدترین شکل. ما مراکز الان در تهران، مراکز تفکیک زباله رو در سمت جنوب تهران میبینیم که بدترین شکل داره مدیریت میشه. در برخی از اطراف منطقه 19-18 تقیه آباد اونجا میبینیم که شب زبالت در برخی از این ضایعاتی که جمع‌آوری میکنن قابل استحصال است، آتیش میزنن و صبح اون محصولایی که لازم دارن خارج میکنن، هم باعث ایجاد آلودگی هوا میشه.
خب مسئله شهرداری دیگه آقای دکتر.
بله میگم که متأسفانه تو این حوزه،
یعنی یه چیزی رو رها کرده که واقعا میتونه از براش عواید اقتصادی هم داشته باشه.
دقیقاً.
یعنی به جای اینکه نشست بذارن مثلا با یک عده‌ای که سرمایه گذارای درشتی هستن و بخوان مثلا براشون تخفیف بذارن برای ساخت و ساز بیشتر توی کلان شهری مثل تهران، باید به فکر برنامه ریزی این چنینی باشن تا درآمدهای اقتصادیشون رو بتونن. درسته این راه های خور سختر و پیچیده تره دیگه.
البته ببینید، ما واقعا انتظار از تهران به عنوان پایتخت خیلی بیشتر از این هاست، که چون مردم به نظر من همیشه همراه و حتی پیشروتر از مسئولین هستن. ما باید به خوبی اولا اعتماد رو ایجاد بکنیم تو این حوزه. اگر بحث در واقع تفکیک زباله رو داریم، زیرساخت‌هاش فراهم بکنیم که بعد از 4 سال 5 سال به دلیل بد اجرا کردن مردم رو پشیمون میکنیم. این که من به نظر من اگر ما جایگاه و نقش مردم رو به درستی تعریف بکنیم و حاضر به پاسخگویی و تشریح برنامه‌هامون در از طریق رسانه‌ها باشیم، خب فرصت خیلی خوبیه. ما اگر مسئولین اگر در واقع اطلاعات درست و واقعی رو تزریق نکنم به جامعه، مطمئنن اطلاعات نادرست تزریق میشه. بعد با چندین برابر تلاش بکنیم که آثار و اطلاعات نادرست از جامعه پاک کنیم.
ببینین الان ما واقعا سالهاست تو همین شیوه رو میبینیم، یعنی مردم تو این آپارتمان ها با شیوه آپارتمان نشینی بیان مثلا این پلاستیک رو بشورن و تمیز بکنن و یه حجمی از پلاستیک رو جدا بکنن، یه حجمی از شیشه رو جدا بکنن، حجمی از کاغذ رو جدا بکنن، بعد اینا رو سوار ماشینشون بکنن ببرن بدن دست شهرداری با یه نرخ خیلی پایین تر از نرخی که حالا یه عده‌ای اینو خریداری میکنه، اینو تحویل شهرداری بدن. آخه این شیوه کی باید تغییر بکنه؟ واقعا یک عمل کردهایی ما میبینیم توی که دنیا خیلی وقت گذر کرده از این شیوه ها.
حالا چون برنامه سلامت من یه موضوع یا یه هشدار جدی
داری، یک دقیقه فرصت داریم آنی تو.
ببینید الان ما این در واقع تفکیک زباله رو به صورت کوله‌ای داره میبینیم که در سطح شهر خیلی ها دارن تفکیک زباله میدن و متاسفانه تهدید شدید علیه بهداشت عمومیه. با همون شرایط در واقع در بین جامعه دارن در واقع تردد میکنن و انتظارم از وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت اینه که ورود جدیدتری داشته باشه به این موضوع. ما نباید به این شرایط بد عادت بکنیم.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر گلعلی‌زاده، امکان گفتگو رو برام فراهم کردین. عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، ما به سختی تونستیم افرادی رو که در این زمینه اظهار نظر بکنن تو این برنامه در مورد همین موضوع خاص دعوت بکنیم و دعوت ما رو بپذیرن.
بله، سپاسگزارم، بودم بازم دست.
خیلی ممنون از شما و با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. خداحافظ.
خدا نگهدارتون. تو این بخش صحبت بنده رو شنیدید با آقای دکتر گلعلی‌زاده، ریاست مرکز ملی حوادث و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست. و سپاس از شما شنونده عزیز که تا این لحظه به ما گوش کردید و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
دنبال طعم واقعی روغن زیتون هستی؟ طعم واقعی روغن زیتون با روغن زیتون فرابکر بکتاش، قابل تهیه در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر.
سری بچه‌ها باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری‌های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لام،
نوریکس لام، نوریکس لام. لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس مثل روز روشنه. فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شرکت کرمان باتری ارج با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا، توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارج.
ببین، اینه که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
صنعتی فراتر از توانمان پدید آوردیم که چون الماس بر نگین خاورمیانه و جهان بدرخشد. آزردما، تضمین گرما.
دارای گواهی نامه تولید از شرکت آستبوی اتریش.
آزردما، تضمین گرما.
مبارکه، بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا، بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شرکت فیلترسازان کهن‌پارس، تولید کننده انواع فیلتر خودروهای سبک. شرکت فیلترسازان کهن‌پارس با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و با بهره‌گیری از روش‌های بروز تولید و پاسخگویی به موقع، بران است رضایت خاطر مشتریان را به ارمغان آورد. هوای ماشینتون رو داریم.
قضا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
با نام و یاد خدای آغاز می کنم که بخشنده است و مهربان. خدمت تک تک شما همراهان عزیز سلام عرض می کنم و برای همه شما هموطنان خوبم آرزوی سلامتی و شادکامی دارم. برنامه غذا سلامت زندگی رو تقدیم حضورتون میکنیم از رادیو سلامت. ما از ساعت 13:15 دقیقه تا 13:45 دقیقه با شما همراهیم. چنانچه مایل بودید در مورد تغذیه سالم اطلاعات خوبی رو کسب کنید، مطالبتون رو، سوالاتتون رو به 30102 ارسال کنید. دانستنی هایی درباره نان هجین و نیمه هجین، این موضوع برنامه امروز غذا سلامت زندگی است. کارشناس برنامه امروز آقای دکتر اکبر شمس، دکترای صنایع غذایی هستند. خدمت شما سلام عرض می کنم و خوش آمد می گم. خوشحالیم که در برنامه امروز غذا سلامت زندگی در خدمت شما هستیم.
درود بر شما، باعث افتخار در خدمت هست.
زنده باشید آقای دکتر. ما موضوع برنامه‌مون نان‌های هجیم هست امروز و نیمه هجیم، البته که دوست دارم در ابتدا در رابطه با حالا نان‌های هجیم و نیمه هجیم و ویژگی‌های اونها توضیحاتی بفرمایید. اصلا ما وقتی میگیم نان هجیم منظورمون چه نانی هست؟ نان نیمه هجیم منظورمون چه نانی هست؟ در این رابطه توضیح بفرمایید آقای دکتر.
عرض کنم حضور سرکار عالی و شنونده‌های خوب برنامه، تقسیم بندی انواع نان از یه بابت به همین فرمتی که در واقع سرکار عالی فرمودید، یعنی ما ممکن نان رو به شکل مسطح مثل نان‌های لواشی که ما در حقیقت داریم به شکل نان نیمه هجیم و نان هجیم داشته باشیم. منظور از نان‌های هجیم در واقع همین نان‌های باگت هست که حالا ممکنه به شکل که تو نون فانتزیای ما در واقع خیلی تولید میشه، ممکنه به شکل مثلا نون باگت فرانسوی، نون باگت مثلا همبرگری،
درسته،
یا نون‌های این چنینی باشه، یا حتی نان توست. اینها رو ما در زمره در واقع نان‌های هجیم محسوب می‌کنیم. اون نون‌هایی که بین این دو حالت هستن در واقع جزء نان‌های نیمه هجیم محسوب میشه. شاید نان بربری هایی که توی نون های فانتزی در واقع تولید میشه ما اونها رو بتونیم در تو این دسته قرار بدیم. و تقسیم بندی دیگه ما بر حسب نوع آردیه که برای محصولات مورد استفاده قرار میگیره که بر حسب درجه سبوسگیریه. چون آرد کامل، آردی که در واقع سبوس هم بخشی از آرد ما هست و اتفاقا سبوس مفیدترین قسمت آرد محسوب میشه، چون پروتئین های مفید، ویتامین های گروه B و بخشی از چربی در توی سبوس آرد وجود داره و هرچی این سبوس رو ما از آرد بیشتر جدا بکنیم اون آرد سفیدتر خواهد بود که آرد ستاره و نلح و غیره رو ما میتونیم داشته باشیم، یا آرد هایی که در قنادی مورد استفاده است معمولا آرد سفید هست. ولی هرچه آرد رنگش تیره تر باشه، یعنی سبوس بیشتری داره، نزدیکتر هست به آرد کامل که آرد مفیدتری میتونه باشه. یکی از نونهای بسیار خوبی که از نظر بنده توی دنیا وجود داره و میتونه باعث افتخار ما اصلا باشه نان سنگک. نان سنگک نونی هست که تقریبا از آرد کامل یا آرد نزدیک به کامل در واقع درست میشه، رنگ تیره تری داره و نون بسیار خوبی برای سلامتی ما میتونه محسوب بشه. البته این نکته هم باید اشاره بکنیم، الان خیلی از نونوایه های ما متاسفانه از آرد کامل استفاده نمی کنن. حتی اونهایی هم که برای نون سنگک ممکنه آرد استفاده بکنن ممکنه آرد سفید رو با اون ترکیباتی که باعث تیره شدن میشه و سبوس و غیر مخلوط بکنم و آرد و دوباره در واقع آرد کاملی رو بخوام به دست بیارم یا آرد نزدیک به کاملی رو بخوام به دست بیارم و برای تولید اون نون بخوام استفاده بکنم.
بله دکتر، حالا وقتی صحبت از نانهای حجیم میشه، ما یه نان حجیم صنعتی داریم که توی کارخونه ها درست میشه آقای دکتر و یه نان حالا حجیم هم داریم که توی خیلی از فروشگاهایی که شما اشاره کردید نان فانتزی تهیه میکنن به فروش میرسه. میخواستم ببینم بین این دوتا نان آیا تفاوتی وجود داره؟
ببینید، ما نونهای حجیم رو ممکنه به سه شکل بخوایم تهیه بکن.
بله.
یا ممکنه در خانه تولید بشه، یا ممکنه در نون فانتزی ها به شکل کارگاهی در حقیقت تولید بشه و یا ممکنه در کارخونه به شکل صنعتی تولید بشه. اون تفاوت مهمی که میتونیم بین اینها قائل بشیم، چند مورد هست که کارخونه میتونه اولویت بیشتری نسبت به اینها داشته باشه، نون فانتزی باز اولویت بیشتری نسبت به خونه.
بله.
آنچه که مهمه، یکی دمای فر ماست که این فر بایستی در تمام نقاط دمای یکسان و یک نواختی رو داشته باشه.
درسته.
که این میتونه در کارخونه بیشتر تحت کنترل باشه، بعد در نون فانتزی بیشتر تحت کنترل باشه و در خونه خب ما شاید کنترل خیلی ضعیفتر و پایینتری داشته باشه. مورد بعدی در حقیقت میتونه مربوط به بحث تخمیرهایی که وجود داره. مثلا ما حدود 2-3 مرحله میتونیم تخمیر داشته باشیم برای اینکه اون خمیر ما پف کنه و به اصطلاح نونواها عمل بیاد تا ما بتونیم بعدش پخت نون رو داشته باشیم.
درسته.
باز گرمخونه هایی که در صنعت وجود داره، خب دما تحت کنترل ما هست، میتونه تخمیر خیلی بهتر انجام بشود. در نون فانتزی خب این کنترل باز پایین‌تره. در خونه که ما میشه گفت تقریبا اصلا کنترلی در این خصوص نداریم و میخواییم اون شبیه سازی کارمون رو انجام بدیم.
درسته.
این مزیت های کار کارخونه نسبت به کار نون فانتزی و نسبت به کار در منزل هست، ولی معایبی هم وجود داره از این طرف. مثلا خب چون در کار کارخونه ممکنه این حمل و نقل ها یا فاصله هایی که ما نون رو میخواییم برسونیم یا مدت زمانی که میخواد نون مصرف بشه طولانی تر باشه،
بله،
ممکنه کارخونجات ما مجبور بشن مثلا نگه دارنده مثل پروپیانات رو در واقع استفاده بکنن، در حالی که در نون فانتزی باز نیاز کمتر هست. ممکنه البته بعضی از همکارای نون فانتزی هم در واقع این کار رو انجام بدن. خب در خونه ما این موضوع رو نداریم. این تفاوت هایی هست که در این خصوص هست. حالا اگر شما صلاح دونستید، من میتونم تولید نون حجیم رو هم در منزل توضیح بدم.
خواهش میکنم، هستیم خدمت.
آشنا بشن، شاید خالی از فایده نباش. ببینید، ما معمولا مخمرهایی رو داریم به شکل مخمرهای خشک هست که این قابل تهیه هست. مثلا همکارایی که لوازم نون شیرینی و شیرینی فروشی رو در حقیقت کار میکنن، ممکنه بشه از اونجاها یا حتی نونوایی ها یا غیره تهیه کرد. بعضی اوقات هم خمیر مایه ممکنه به شکل تازه باشه.
بله.
معمولا آب ولرم، شیر ولرم و خمیر مایه و شکر، ترکیبات این چنینی رو ما 10 دقیقه میذاریم عمل بیاد تا به شکل حالت حباب های از این خارج بشه تا اون خمیر مایه ما شکل بگیره. آردی رو که ما میخواییم استفاده بکنیم، باز من تاکید میکنم بهتر این آرد رو حداقل 2-3 بار علک بکنیم تا خمیر بهتری رو بتونیم ازش به دست بیاریم. معمولا نصف آرد رو که منظور ما برای تولید نون هست ابتدا استفاده میکنیم، اون خمیر مایه‌ای رو که تو اون 10 دقیقه عمل اومده بهش اضافه میکنیم، بعد نصف دیگه آرد اضافه میشه و این خمیر رو شروع میکنم به ورز دادن و روغن اگر لازم باشه در حقیقت اضافه میشه. بعد یه کاسه ای رو ما با روغن چرب میکنیم که این خمیر به اون کاسه در حقیقت نچسبه. اون خمیری رو که به اون شکل تهیه کردیم اونجا قرار میدیم و حدود 1 ساعت میذاریم که این خمیر در جای گرمی اون پف کردن خودش رو انجام
بده. بله.
اینجا باز تفاوتی هست که ما قائل میشیم بین تولید خونگی و صنعتی. خب در تولید صنعتی ممکنه ما اصلا از شیر استفاده نکنیم، جاش مثلا از شیر خشک استفاده کنیم یا اصلا شیری در فرمول ما وجود نداشته باشه به خاطر بحث‌های اقتصادی. و توی اون مرحله گرمخونه گذاری خب اونجا دما کاملا توی صنعت تحت کنترل ما هست، یک نواختی وجود داره، ولی خب در منزل ما این امکان رو نداریم. نکته دیگه ای که باز در صنعت ممکنه مطرح باشه بحث بهبود دهنده هاییه که ما استفاده میکنیم، که اگر حالا بعد فرصت حالا شد
بله حتما راجع به بهبود دهنده ها سوال دارم از حضورتون که مطرح خواهم کرد. اجازه بدید ما یک گزارش رو بشنویم که همکار گزارشگرم آقای محمدی تهیه کردن، ببینیم که دوستانمون در رابطه با نانهای حجیم نیمه حجیم چه اطلاعاتی دارن. آقای دکتر برمیگردیم با شما خواهیم
حتما
بود.
در خدمت هست.
سلام بر شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، خوشحالم از این که باز میتونم با گفتگوها و گزارش‌های دیگر امروز هم در خدمت شما عزیزان باشم با موضوعی که طرح شده. اجازه بدید گفتگوها رو آغاز کنم. چقدر شما و خانواده شما اطرافیان از نانهای حجیم استفاده میکنید؟
فقط خودم.
چرا؟
خب میدونم آرد سفید، خب خیلی میام زحمت میکشم، هر روز ورزش میکنم، دوست ندارم آرد سفید زیاد استفاده کنم، ترجیحاً نون جو، نونای سبوسدار استفاده میکنم.
من طالا اگرم مثلا موردی گرفتی مصرف شده، مثلا وقتی نون نبوده رفته سعی کرده مثلا تهیه کنیم مصرف شده، مثلا موردی حالا بچه ها میخوان خونه ساندویچ مثلا تهیه کنن یا این صورت.
برای حفظ و تازگی این نوع نانها به چه نکاتی باید بیشتر توجه کنیم؟
آردش تازه باشه، جایی که میخریم، جایی که خریداری میکنیم جایی معتبری باشه، بدونم، تحقیق کنم راجع به شرکته، جایی که میخرم.
نگهداریش چی؟
نگهداری من خودم حقیقتاً میخرم داخل فریزر نگه میدارم یا داخل یخچال، برای کمتر از 5 روزم استفاده میکنم ازش.
ممنونم از شما و عزیزانی که تو این گفتگو شرکت داشتن، همچنین شما همکاران گرامی.
خیلی متشکرم از آقای محمدی همکار گزارشگرمون. صحبت‌های هموطنان رو شنیدیم آقای دکتر. خانم عزیز اشاره کردم به اینکه نون رو وقتی خریداری میکنن توی فریزر یا یخچال نگهداری میکنن برای حال اینکه بتونن روزهای بعد هم استفاده کنن و کمتر از 5 روز اون رو استفاده میکنن. میخواستم نظر شما رو بدونم در این رابطه.
عرض کنم که اول ما توصیه میکنیم که نون رو در جانونی نگهداری بکنیم اگر قرار هست 1 تا 2 روز این نون استفاده بشه.
بله.
و این جانونی هیچ موقع جاش توی یخچال نیست. تعبیر غلطی که در واقع مصرف کننده عزیز دارن اینه که اگر ما نون رو در یخچال نگهداری بکنیم بیاتی نون به تعویق میفته یا نون تازه تر میمونه، در حالی که در یخچال چون آب نون بهتر حفظ میشه به نظر میرسه که این نون تازه تر مونده. ما پدیده‌ای داریم به نام رتروگراداسیون یا رتروگرادیشن که اون نشاسته‌ای که در توی آرد وجود داره خب از آمیلوز و آمیلوپکتین در حقیقت تشکیل شده که این آمیلوز ها میتونه از این گرانول ها خارج بشه به هم دیگه بچسبه و بیاتی ایجاد کنه در نون.
درست.
که این رتروگراداسیون اتفاقا در دمای یخچال در حد اکثر خودش انجام میشه. ما همیشه توصیه میکنیم که نون رو برای مصرف 1 تا 2 روزه در جانونی نگهداری بکنن که جایی در واقع خشک، حالا خنک منتها نه اندازه دمای یخچال و دور از نور خورشید هست، و اگر قرار هست یا داخل سفره‌ای که در حقیقت توی جانونی قرار داده شده و اگر قرار هست که نون برای مدت زمان بیشتری نگهداری بشه ما توصیه میکنیم نون رو در فریزر منجمد بکنن و بعد از اون حالا دیفراست و انجماد زدایی رو داشته باشن و از اون نون بخوان استفاده بکنن.
این جانونی که شما بهش اشاره کردید قدیم ترها خانواده خیلی استفاده میکردن،
اصلا بخش از آشپزخونه ما بود.
دقیقا بله. هم من بله. یعنی بچگی خودم رو الان به خاطر آوردم، بخشش رو داشتیم توی خونه، یه جانونی بود که نونو مادر اونجا میذاشتن. دقیقا. و